بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين در درس قبل در ارتباط با نماز احتياط و سجده سهو و قضای اجزای فراموش شده نماز به محضر بینندگان عزیز نکات و مطالب لازم و ضروری تقدیم شد. کیفیت نماز احتیاط، احکام نماز احتیاط، شک در نماز احتیاط، اینها مطالبی بودند که تا حدود توضیح داده شد. در ضمن سجده سهو، موارد لزوم سجده سهو و کیفیت سجده سهو، و در پایان بدین نکته اشاره شد که در میان تمام اجزای نماز فقط تشهد و یک سجده هست که بر اساس تعبد شرعی و آنچه که فقهای عظام فرمودند قضا دارد. با درس قبل مطالب مهمی در خصوص واجبات و اجزا و شرایط نماز پایان پذیرفت. یکی دیگر از عناوین مربوط به نماز عبارت است از مبتلات نماز، که مبتلات جمع مبتل یعنی باطل کننده های نماز. مستحضرید که با گفتن تکبیرت الاحرام نمازگزار به صورت رسمی وارد نماز می شود و تا پایان نماز که سلام نماز باشد از یک سلسله چیزهای باید پرهیز و اجتناب نماید، که اگر این امور یکی را نماز گذار مرتکب بشود نمازش باطل خواهد شد. از این امور تعبیر به مبتلات نماز می شود. بنابراین سوال این است که بر اساس فقه اهل بیت علیهم السلام چه چیزهای نماز را باطل می کند؟ پاسخ این است که بر اساس برداشت فقهای عظام 12 چیز جزء مبتلات نماز هستند، که این 12 چیز را در ابتدا فهرستوار خدمت شما عزیزان عرض میکنم و سپس اون عناوینی که تا حدود نیازمند توضیح باشد توضیح داده خواهد شد. اولین چیز عبارت است از بین رفتن یکی از شرطه های نماز. اگر یکی از شرایط نماز که باید وجود داشته باشد در اثناء نماز از بین برود، مثل فرض بفرمایید لباس نماز گذار، نماز انسان باطل خواهد شد. دومین چیز این است که یکی از چیزهایی که طهارت را از بین ببرد، وضو و غسل را باطل بکند پیش بیاد، بازم نماز نمازگزار باطل خواهد شد. سومین چیز عبارت است از خوردن و آشامیدن. چهارمین چیز عبارت است از سخن گفتن. پنجمین مبتل عبارت است از خندیدن. و ششمین مبتل نماز هم عبارت است از گریه کردن. هفتمین مبتل این هست که کسی رو را از قبله برگرداند. با توجه به این که از اول نماز تا آخر نماز باید رو به قبله بود، اگر کسی رو را از قبله برگرداند با تفصیلی که عرض می شود باز نمازش باطل خواهد شد. مبتل بعدی هم عبارت است از کم و زیاد شدن ارکان نماز، که تا هنوز خدمت شما توضیح دادم مکرر. یکی دیگر از مبتلات نماز عبارت است از برهم زدن صورت نماز. نماز یک تعبد شرعی هست، هیئت و صورت آن تشریفات و شکل خاص دارد. اگر نمازگزار عمدن صورت نماز را به هم بزند باز نمازش باطل خواهد شد. یکی دیگر از مبتلات نماز این است که دست را روی دست هم بگذارد. بر اساس آنچه فقهای برادران اهل سنت ما و شما فتوا داده اند، اگر کسی دست را روی دست بگذارد و مشغول نماز باشد، در مکتب اهل بیت علیهم السلام نماز نمازگزار باطل خواهد شد. یکی دیگر از مبتلات باز این است که بعد از سوره حمد کسی آمین بگوید. اگر کسی کلمه آمین را در پایان سوره حمد مثل برخی دیگر از مذاهب اسلامی انجام بدهد، باز نمازگزار دچار بطلان خواهد شد. آخرین مبتلی که مطرح کرده اند برخی اقسام شک هست که در شکیات نماز تا حدود توضیح گردید که برخی اقسام شک باطل کننده نماز هست. اگر نمازگزار برایش یکی از اون شک های باطل کننده مطرح بشود، باز نمازگزار باطل خواهد شد. در هر صورت این 12 عنوان هست که بعضی ها نیازمند توضیح هستند. اجمالا این 12 کاری که عرض کردم اگر از نمازگزار سر بزند، نمازگزار باطل می شود. وظیفه شرعی دارد که در داخل وقت نمازش را اعاده نماید و در خارج وقت نماز خود را قضا نماید. اولین عنوانی که خدمت شما مطرح کردم این بود که یکی از شرایط نماز مفقود بشود. مستحضرت برای نماز آداب و شرایط خاصی مطرح هست. اگر کسی در اثناء نماز متوجه بشود که مکانش مثلا غصبی هست، یا خانمهای محترم متوجه بشوند که پوششی که برای نماز باید داشته باشند پوشش کامل نیست، در همچون مواردی نمازگزار باطل خواهد شد. بنابراین اگر از اول نماز تا اون آخرین نقطه نماز هر وقت یکی از شرایط ضروری نماز از بین برود و نمازگزار متوجه از بین رفتن شرط بشود، نمازش دچار اشکال میشود و نماز باطل خواهد شد. دومین مبتلی نماز راجع به اسباب از بین برنده وضو و غسل بود. بالاخره یک سلسله چیزهای غسل را از بین میبرد و یک سلسله چیزهای مثل خوابیدن، باد معده و امثال اینها وضو را باطل میکند. اگر کسی در اثناء نماز مبتلای به این اسباب بشود، یعنی چیزی از او سر بزند که وضویش را از بین ببرد، یا غسل شرعی مثل غسل جنابتی که انجام داده است و بر اساس اون وارد نماز شده است، غسلش از بین برود. در هر دوی این صورت اگر طهارت شرعی کسی از بین رفت، نمازش هم باطل می شود و وظیفه اش قضا و اعاده خواهد بود. یکی دیگر از مبتلات نماز عبارت است از سخن گفتن. مستحضرت کلام آدمی یا سخن انسانی نمازگزار را دچار اشکال می کند. اگر کسی کلمه ای را اندر در نمازش به کار ببرد و این کلمه هم معنا داشته باشد و بخواهد مطلب را به کسی را بفهماند، مثل کتاب فرض بفرمایید، مثل چای، هر کلمه ای که معنا داشته باشد و با این کلمه بخواهد به کسی به اطرافیانش چیزی بفهماند، اگر در وقت نماز همچه صحبتی بکند، بدون شک نمازگزار باطل خواهد شد. حتی اگر کلمه معنای هم نداشته باشد، بازم با این کلمه بخواهد به کسی چیز را بفهماند. کلمه را که تلفظ کرده است سخن هست ولی معنای خاص نمیدهد. منتها نمازگزار قصدش این هست که با استفاده این کلمه نکته را، مطلب را متوجه کسی نماید. باز بر اساس برخی فتاوا نمازگزار باطل خواهد شد. منتها این مسئله یک مقدار در میان مراجع معظم تقلید محل اختلاف هست. لذا برخی ها فرمودن اگر کلمه معنادار باشد، مثل چای، مثل آب و امثال اینها، لفظی که معنای مشخصی را در نزد عرف افاده می کند، حتی اگر این شخص قصد فهماندن به کسی را نداشته باشد، با توجه به اینکه کلمه مفید معنای خاص هست، نمازگزار را باطل خواهد کرد. در هر صورت بهتر است که شما بینندگان عزیز در این مسئله تابع مرجع تقلید خود باشید. اما اگر کسی در وسط نماز دچار سرفه بشود، مثلا آه بکشد، امثال اینها باشد، نماز نمازگزار باطل نمی شود. ولی اگر به صراحت آخ و آه بگوید، یعنی کلماتی که دو حرفی هست و معنا دارد، اگر عمدی باشد نماز نمازگزار باطل خواهد شد. با توجه به اینکه سخن گفتن در نماز از مبتلات نماز هست، سؤالی که مطرح می شود سلام کردن هست. نمازگزار وظیفه دارد که خودش سلام نکند، پس اگر نمازگزار در اثناء نماز به کسی سلام بکند نمازش باطل خواهد شد. اما اگر کسی دیگر به نمازگزار سلام بکند، مستحضر خود سلام کردن مستحب هست، ولی جواب سلام بر اساس تعبد شرعی واجب هست. با توجه به اینکه جواب سلام واجب فوری هست، نمازگزار محترم وظیفه دارد که جواب سلام را بگوید، ولی وقتی جواب سلام را می‌دهد حتما باید در جواب سلام را مقدم بکند در تلفظش. مثلا در جواب کسی که به او سلام کرده است یا سلام علیکم بگوید یا سلام علیکم بگوید، نباید از تعابیر مثل علیکم السلام استفاده بکند. این فتوایی که خدمت شما نقل کردم البته اختلافی هست میان مراجع معظم تقلید، در هر صورت اقرب به احتیاط همین است که محضر شما عرض کردم که اگر کسی جواب هم داد حتما باید سلام را مقدم بکند و جواب خود را کامل بکند. نکته دیگر این که اگر کسی کلمات ذکری را استفاده بکند، مثل الله اکبر و امثال اینها، سبحان الله، با گفتن الله اکبر ولی صدای خود را جوری وانمود بکند، مثلا صدای خود را بلند بکند که در ضمن گفتن این ذکر از اطرافیانش کسی متوجه نکته‌ای بشود. اگر با گفتن الله اکبر میخواهد اطرافیان خود را متوجه بکند ولی هدف اولیش گفتن ذکر هست، اینجا اشکال ندارد و نماز نمازگزار صحیح خواهد بود. اما اگر از اول قصد گفتن ذکر ندارد، از اول میخواهد با گفتن الله اکبر به کسی چیزی دیگر بفهماند، منتها به طبع اون قصد ذکر را هم داشته باشد، این کافی نخواهد بود و نماز نمازگزار باطل خواهد شد. در هر صورت مهم این است که در نماز یا قرآن استفاده بشود، آیات قرآن تلاوت بشود، یا اذکار مخصوص نماز باشد، یا ذکر خدای سبحان باشد. بنابراین در نمازی که در اثناء آن کلام آدمی به کار برود، مثل همین مثالی که خدمت شما عرض کردم، ولو کسی لفظ ذکر را استفاده میکند ولی قصد اصلی او غیر ذکر هست، قصد تبعی او ذکر هست. بر همین اساس هست که کلام آدمی مبطل نماز هست و این نوع سخن گفتن نماز نمازگزار عزیز را باطل خواهد کرد. یکی دیگر از مبتلات نماز خندیدن هست. در خصوص خنده و گریه، اگر خنده و گریه عمدی باشد نماز نمازگزار را باطل میکند، همچنانی که اگر کسی در اثناء نماز فقط لبخند داشته باشد و گریه رسمی نداشته باشد نماز او باطل نمیشود. نکته دیگر این که اگر کسی برای کار دنیوی در نماز گریه بکند، اون هم گریه اش با صدا باشد، باز نماز نمازگزار باطل میشود. پس اگر کسی گریه بکند، گریه اش با صدا باشد و برای کار دنیا باشد، قطعا نماز نمازگزار باطل میشود. اما اگر گریه بی صدا باشد، یا گریه از ترس خدا باشد، یا گریه برای امور اخروی باشد، نماز نمازگزار باطل نخواهد شد. بنابراین گریه از ترس خدای سبحان یا گریه برای امور اخروی حتی اگر با صدا باشد هیچ گونه مشکلی در نماز خلق نمی کند. اما اگر گریه برای امور دنیوی باشد و بدون صدا باشد، مسئله در میان مراجع معظم تقلید اختلافی هست. یک فتوا همین است که من نقل کردم موجب بطلان نماز نمی شود، در حالی که بعضی دیگر فرموده اند اگر گریه برای امر دنیا باشد، چی بی صدا باشد و چی با صدا، نماز را باطل خواهد کرد. در هر صورت برای امر دنیا گریه اگر با صدا باشد قطعا نمازگزار را دوچار اشکال خواهد کرد، اما اگر بدون صدا باشد مسئله در میان مراجع معظم تقلید محل اختلاف نظر هست. یکی دیگر از مبتلات نماز این هست که حالت مواجهه با قبله از بین برود. اگر نمازگزار عالمن و آمدن چهره خود را از قبله برگرداند و از نظر عرفی این حالت صدق بکند که نمازگزار رو به قبله نیست، نمازگزار باطل خواهد شد. اما اگر این حالت سهوان پیش بیاید، در صورتی که سهوان باشد، اگر به طرف راست یا چپ قبله به نحو مواجه با قبله باشد اشکال ندارد و نمازگزار صحیح خواهد بود. به عبارت دیگر، انحراف در حد باشد که شخص رو به قبله باشد، اما اگر انحراف زیاد باشد اینجا حداقل احتیاطی واجب این هست که نماز خود را اعاده نماید. مقصود از انحراف اضافی یا انحراف خارج از متعارف این هست که حتی سمت راست و سمت چپ قبله را هم کسی هدف قرار نداده باشد. یکی دیگر از مبتلات نماز باز از بین رفتن صورت نماز هست. از بین رفتن صورت نماز مثل این که کسی به طرف بالا بپرد یا کسی به طرف پایین بپرد، به هوا پریدن و امثال اینها که صورت نماز را از بین میبرد، هرچند اگر شخص فراموشن این کار را بکند نمازگزار را باطل خواهد کرد. مکس کم یا سکوت کم موجب بطلان نماز نمی شود، اما اگر سکوت بسیار طولانی بشود در حدی که عرف بگوید این شخص دیگر نماز نمی خواند، باز نمازگزار باطل خواهد شد. یکی دیگر از محرمات که اینجا مناسب است مطرح بشود، رها کردن نماز یا شکستن نماز هست. نمازگزار از وقتی که وارد می شود واجب است که به نماز خود مواظبت داشته باشد، نباید نماز را رها بکند. پس از تکبیرت الاحرام تا آخر سلام انسان باید بر نماز خود مواظبت داشته باشد. در برخی موارد خاص نمازگزار حق دارد که نماز خود را ناتمام رها بکند. اگر جان خودش در خطر باشد، اگر آبرویش در خطر باشد، اگر جان کسی دیگر که محترم هست باز در خطر باشد، یا بعضی شرایط خاص مثل این که حفظ مال متوقف بر شکستن نماز باشد، البته مالی که معتنابی باشد، خدای نکرده خانه آتش گرفته است، انسان مجبوراً نماز خود را رها می کند برای اینکه خانه را از آتش نجات بدهد. در همچه شرایطی نمازگزار حق دارد که در نماز واجب نماز خود را ناتمام بگذارد، بشکند و مشغول اون کار گردد و سپس در داخل وقت نماز خود را اعاده نماید. منتها اگر کسی مدیون هست، طلبکار آمده است، دین خود را از مدیون می خواهد و مدیون مشغول نماز هست، اینجا مدیون میتواند نماز خود را بشکند و دین طرف را پرداخت بکند، منتها با یک شرایط خاص. اولین شرط این هست که وقت نماز وسع باشد. مثلا نماز ظهر هست، در اولی اذان هست، شخص میتواند دوباره نماز خود را بخواند. دومین شرط این هست که طلبکار واقعا دین خود را بخواهد، واقعا وقت دین شده است و او دین خود را می خواهد. سومین شرطش این هست که در حال ادامه دادن نماز امکان پرداخت دین نباشد. با این سه شرط انسان مدیون می تواند نماز خود را ناتمام بگذارد، یعنی نماز را بشکند. مثلا نماز ظهر را در دو رکعتی ناتمام بگذارد، دین طرف را بدهد و سپس نماز خود را دوباره از اول آغاز نماید و شروع بکند. بنابراین در مقام تزاحم میان حق الناس و حق الله، با توجه به اینکه در این مورد حق الله وقت وسع دارد و حق الناس واجب مزیق هست، با شرایطی که محضر شما عرض کردم، یعنی طرف دین خود را می خواهد، وقت نماز وسعت دارد، امکان پرداخت دین با حفظ نماز وجود ندارد، با این سه شرط نمازگزار میتواند نماز خود را بشکند و دین خود را پرداخت نماید. نکته دیگر این که همانطور که در درس‌های قبلی مطرح گردید، مستحضرید که حفظ طهارت مسجد از واجبات هست. اگر یک از مسلمان ها ببیند که مسجد نجس شده است، از نظر شرعی وظیفه دارد که مسجد را پاک نماید. حالا اگر کس وارد مسجد شد و مشغول نماز شد، در اثنای نماز متوجه می شود که مسجد نجس هست، اینجا وظیفه چی هست؟ آیا می تواند نماز خود را بشکند؟ باز پاسخ این هست که بله، با شرایط خاص می تواند نماز خود را بشکند و مسجد را پاک نماید. مستحضرید که تطهیر مسجد مثل همون پرداخت دین واجب مزیق هست، واجب فوری هست و فوراً باید انجام بشود. اگر کسی در اول ظهر وارد مسجد شد، مشغول نماز شد و میبیند که مسجد نجس شده است، اینجا با توجه به اینکه وقت نماز وسعت دارد میتواند که نماز خود را بشکند. البته بعد از شکستن نماز خود مسجد را فوراً باید تطهیر بکند و بعد از تطهیر مسجد نماز را دوباره بخواند. نکته مهم این که شکستن نماز برای امور مالی همانطوری که اشاره کردم جایز هست، اگر امور مالی یا مال بسیار کمی باشد. در اینجاها شکستن نماز برای حفظ مال کراهت دارد. اونجاها انسان میتواند نماز خود را بشکند، همانطوری که مثال زدم امر مالی امر مهم باشد. در هر صورت این خودش بحث مهمی است، بحث تزاحم. کارهای زیاد ممکن است در اثنای نماز پیش بیاد، ممکن است در رنده مار بر انسان حمله بکند، موارد دیگر پیش می آید که انسان میتواند نماز واجب خود را بشکند. اگر همچون مواردی نباشد، در حالت عادی نمازگزار وظیفه دارد که نماز خود را ادامه بدهد. با گفتن تکبیرت الاحرام به صورت رسمی شخص وارد نماز شده است و حق شکستن نماز خود را ندارد. یکی دیگر از مبتلاتی که باید اشاره گردد همون دست را روی دست گذاشتن هست. مستحضرید بر اساس فتاوای برخی فقهای برادران اهل سنت، معمولا نمازگزاران دست را روی دست می گذارند، ولی همانطوری که اشاره کردم این کار در فقه مکتب اهل بیت یکی از مبتلات نماز هست. بر همین اساس اگر کس عمدن و با التفات این کار را انجام بدهد نمازش باطل خواهد شد، باید نماز خود را قضا و اعاده نماید. یکی دیگر از مبتلات نماز آمین گفتن هست. بعد از گفتنی ولد لالین در سوره حمد، بر اساس آموزه‌های فقه اهل بیت نباید کسی کلمه آمین را ادا بکند و اگر این کلمه را تلفظ بکند، این کلمه مبطل نماز هست و وظیفه نمازگزاران است که دوباره نماز خود را اعاده و قضا نماید. در هر صورت اینها مبطلات نماز بودند. البته برخی عناوین را خدمت شما توضیح دادم، برخی عناوین دیگر چندان نیازمند توضیح نیست، گرچند مباحث مربوط به مبتلات نماز مباحث بیشتر فروعات بیشتری دارد که شما عزیزان می توانید به رساله های عملیه مرجع تقلید خود مراجعه نمایید. در حال نماز یک سلسله مکروهات هم ما داریم. مثلا هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد بهتر است که نمازگزار اون را مرتکب نشود. بازی کردن با دست، بازی کردن با انگشتان، بازی کردن با انگشتر و امثال اینها برای نمازگزار کراهت دارد. همچنانی که برهم گذاشتن چشمه ها هم برای نمازگزار کراهت دارد. یا اینکه انسان خودش مشغول قرائت نماز هست، به حرفه های کسان دیگر گوش می دهد، اطرافیانش اگه مشغول صحبت هست، شخص با این که نماز می خواند به حرفه های اطرافیان خود گوش می دهد. همه اینها جزء مکروهات نماز هست. در هر صورت مکروهات نماز کراهت در این موارد در واقع ثواب عبادت را تقلیل می دهد. اگر نمازگزار از این امور و کارها پرهیز بکند، ثواب نمازش بیشتر خواهد بود. کراهت به معنای مبغضیت در این موارد نخواهد بود. در هر صورت مبتلات نماز، اونهایی که نمازگزار را باطل میکند، همون عناوین و نکاتی است که در لابلای بحث محضر شما توضیح دادم. عرض شد که 12 چیز نمازگزار را باطل میکند. با گفتن تکبیرت الاحرام و تا آخر سلام بر نمازگزار واجب است که از این 12 امر اجتناب نماید. این 12 امر همانطور که عرض کردم یک سلسله فروعات اضافی نیز دارد که برادران عزیز خودشون در کتابهای مفصل ترفیقی می توانند تعقیب بکنند. امیدوارم که این درس و سایر این سلسله دروس مورد قبول خدای سبحان و محل استفاده عزیزان بیننده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.